بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر تمامی خدمتگزاران قدیر. خدای را به مقام امیر المؤمنین قسم می دهیم که هر کس هر کجای دنیا برای امیر المؤمنین می خواهد قدمی بردارد، برای بزرگ داشت قدیر نیت دارد، فعالیتی انجام دهد، خدا به دست با توان امام عصر او را یاری بفرماید، شیطان را از او دور کند، ورود حرام را به کارش جلوگیری نماید، نیت او را خالصا و مخلصا لوجه الله برای رضایت امام عصر برای شادی امیرالمؤمنین قرار بدهد، تأییداتش رو به مغز و فکر و ایده و برنامه او عنایت بفرماید. صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اگر خاطر مبارکتون باشد، در جلسه گذشته که جمعه شب برگزار شد، پیرامون الزامات برنامه‌های قدیر گفتگویی رو با هم داشتیم. 8 الزام رو خدمتتون عرضه داشتیم. اولا عظمت کار برای امیرالمؤمنین علیه السلام. دوم خلوص در نیت. نیتمون رو برای امیرالمؤمنین خالص گردانیم. سوم توجه داشته باشیم که هر قدمی برای امیرالمؤمنین و برای امام عصر علیه السلام در ایده که آمد، در فکر ما که گذشت، در ذکر حکیممون آمد، شیطان سر و کلش پیدا میشه. مواظب حضور شیطان باشیم. چهارم آنچه عمل ما را خراب میکند، خدمت به قدیر را میپوساند، کار رو از مسیر خودش خارج میکند، ورود حرام به کار هست. ششم اینکه خدمت به قدیر مانند سایر عبادات است. آنچه ائمه ما در سایر عبادات فرموده اند در این زمینه هم هست و از جمله مهمترین آنها این است که خودتون رو به سختی نیندازید، به اندازه توانتون قدم بردارید، به اندازه توانتون مسئولیت بپذیرید. به قول معروف و ضرب المثل، با یک دست 10 تا هندونه نمیشه برداشت. الزام هفتم مداومت بر کار و خدمت بود. مسیر رو که مشخص کردید ادامه بدید، وسط کار خسته نشید. هفتم حواسمان باشد به فرائض ضرری نزنیم، به واجباتمون ضرر نخوره. مبادا تکالیف شرعی فقهی من معطل بماند که داریم برای قدیر کار میکنیم، برای قدیر خدمت میکنیم. اونها فرع بر فرائض است. هشتم اینکه این مسیر را اگر بخواهیم صحیح برویم، با این الزامات رو رعایت کنیم و این الزامات سخت رو به جا بیاوریم، راهی نیست جز دستگیری امام عصر. الزام آخری که عرض کردیم توسل به ذیل عنایات ولی است و دستگیری خود امیرالمؤمنین علیه السلام است. باید متوسل بشیم که آقا به ما توفیق بدن ما رو دستگیری کنن، عنایت بفرمایند تا بتوانیم خدمتی شایسته و بایسته تقدیم حضور مبارکشون بگردانیم. این آنچه را که در جلسه قبل عرضه داشتیم. اکنون پس از الزامات میخواهیم وارد بحث و گفتگوی قدمهای عملی در اجرای برنامه قدیر بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک صلوات عنایت بفرمایید وارد بحث امشبمون بشیم. هر کاری که بخواد صورت بگیرد، هر برنامه ای که بخواهد انجام شود، شما هر کاری که دارید، اعم از جشن، سخنرانی در مسجد، برگزاری نمایشگاه کتاب، برگزاری نمایشگاه تابلوهای مصور، برگزاری نمایشگاه پرزنتیشن احادیث و روایات به صورت بنر، تالک شو داشته باشیم، کافی گپ داشته باشید، برنامه های مخصوص کودکان داشته باشید، برنامه های مخصوص سنین بالاتر داشته باشید، کارگاه اندیشه برای دانشجویان داشته باشید، کارگاه های آموزشی برای اهل علم داشته باشید. هر برنامه ای که بخواهید اجرا کنید، جلسه قبل هم عرض کردم، یک الزاماتی داره. الزامات عرض شد. حالا عرض ما این است، هر برنامه ای رو که میخواهید مشخص کنید، میخواهید انجام بدید، از بخش های مختلفی تشکیل شده. برای اینکه ما در برنامه ریزی و هدف گذاری و بهره‌وری و افزایش بازده موفق باشیم، اولین قدمی که در برنامه ریزی باید برداریم تعیین موضوع و خط مشی. ما ابتداعاً باید اگر میخواهیم جشن بگیریم، موضوع جشنمون مشخص باشه، بعد تمام برنامه ها حول اون موضوع باشه، سرود، تئاتر، مقاله، مسابقه، سخنرانی، هر برنامه ای که داریم باید حول هوش همون موضوع باشه. اگه میخوام نمایشگاه تابلوهای مصور رو بگیم، نباید یک جوری باشه که آنارشیسم ذهنی برای مخاطبمون ایجاد بکنیم، ذهن مخاطب رو پراکنده کنیم، او رو نامنظم کنیم. این بهره‌وری رو می آورد پایین. ببین، قدیر یک دریاست، امیرالمؤمنین علیه السلام فضائلش به فضائل عالم وصله، کراماتش به کرامات عالمی است، فراتر از این حرف هاست. بگذارید امشب این روایت نورانی رو خدمتتون عرض کنم تا لذت ببرید، منظور هم مشخص بشود. اون روایت آن که رسول گرامی اسلام در معراج که تشریف بردن، یک کاروانی از شترها رو دیدن که در آسمانها شترهای نورانی که بار این شترها کتاب بود، روی شترها به اندازه‌ای که ظرفیت داشتن کتاب گذاشته شده بود. وقتی پیامبر نگاه کرد، دید ته کاروان شتر مشخص نیست. از این طرف رو که نگاه کرد، دید سر کاروان شترها مشخص نیست. شترها یکی یکی در کاروان به هم دیگه بسته شدن، پشت سر هم در حال حرکتند، از طرف مشرق به طرف مغرب، همگی نورانی در آسمان ها در حال حرکتند، بار اینها کتاب است. از جبرائیل سوال کرد این کاروان چیست؟ جبرائیلا بار اینها چیست؟ عرضه داشت یا رسول الله، اینها شترهایی هستند که بار اینها کتابهایی است که این کتابها در آنها فضائل برادرت علی ابن ابی طالب در آنها نوشته شده. گفت تمام این کاروان فضائل علی ابن ابی طالب است؟ جبرئیل عرضه داشت بلی. این کاروان که نه سرش مشخصه نه تهش مشخصه. گفت در حال حرکت هم هست، ایستا هم نیست که ما بتونیم احصایش بکنیم. از منفی بی نهایت، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، منفی که نداریم اونجا، تا مثبت بی نهایت شما فرض کنید یک خطی در حال امتداده، نه انتها داره نه ابتدا داره، دائما در حال تجدید و حرکت است. گفت جبرئیل کی تا حالا ای داره حرکت میکنه؟ عرض داشت یا رسول الله، از قبل از خلقت عالم آدم، از زمانی که من در خاطر دارم و در ملکوت آسمان ها مشغول رفت آمدم، هر چه رد شدم به عمرم این کاروان رو دیدم که در حال حرکت است. این فضائل علی ابن ابی طالب، این عظمت فضیلت علی ابن ابی طالب. حالا شما میخوای بیای ورود پیدا کنی به این دریا، این آقا رو میخوایی معرفی کنی، برای این آقا میخوایی بزرگ داشت بگیری، میخوایی جشن بگیری، میخوایی یک عده رو بیاری، حالا باید شما از هنر روز استفاده کنی، مهارت و تجهیزات و علم روز رو بیاری در خدمت بگیری که یک کاری برای قدیر بکنی. خب اساس این چیست؟ ممکنه شما در قسمتی از برنامه‌تون برنامه‌هایی داشته باشید که با نرم افزار و کامپیوتر و علوم روز انجام بشه. ممکنه در بخشی سخنرانی داشته باشید، در بخشش نمایشگاه داشته باشید، مخاطبین شما 2 ساعت 3 ساعت پیش شما باشن یا نیم ساعت پیش شما باشن، تفاوتی نمی‌کنه. اگر اینها به هم متصل نباشن، حول و حوش یک موضوع نگردن، مخاطب دوچاره یک حالت تشتت یا نامنظمی یا آنارشیسم ذهنی میشه، ذهنش نمیتونه یاری کنه. یه مثال واسهتون بزنم. ببین شما فرض کن نمایشگاه تابلو مصور داری، تابلوهای مصور مثلا 10 تا تابلوه، اگر این 10 تا تابلو هر کدومش یه بحثی باشه، یکی راجع به قدیر باشه، یکی راجع به آیه ولایت باشه، یکی راجع به مثلا حدیث یوم الدار باشه، یکی راجع به حدیث مثلا اهل بیتی که سفینت نوح باشه، این ماندگاری در ذهن نداره. شما اگه میخوای 10 تا تابلو انتخاب کنی، باید 10 تا تابلو حول هوش یک موضوع باشه، همش راجع به آیه ولایت باشه مثلا، همش بیاد فضائل امیرالمؤمنین رو در یک نقطه بحث بکنه. پیامبر ما فرمودند در خطبه قدیر، ان فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل علی ابن ابی طالب بالاتر از آن است که من بخوام در یک مجلس برای شما برشمرم. پیامبر میفرمایند، عنایت فرمودین. پس حالا یک مخاطب میاد با یک سطح اطلاعاتی میاد پیش ما، ما اگه بخوام اونجا بمباران اطلاعاتیش بکنیم، از جوانب مختلف، از هر دری، از هر دریچه‌ای، سخنی، مطلبی، گفتگوی، نمایشی، سرودی، مقاله‌ای، او دوچار تشتت ذهنی میشه، بهره‌وری میاد پایین، اطلاعاتی رو که شما میدید ماندگاری نخواهد داشت، تنها و تنها اثر تبلیغی خواهد داشت. پس اگر ما بخوایم ماندگاری، بهره‌وری، اثر بخشی رو افزایش بدیم، چیکار کنیم؟ باید موضوع مشخص کنیم. ما باید سالانه موضوع جشن، برنامه، سمینار، کاگاه اندیشه، هر چی که داریم باید موضوع رو مشخص کنیم. ببین درباره چی میخوایم کار کنیم امسال. مثلا موضوع میذاریم مباهله، امسال میخوایم راجع مباهله کار کنیم. خب تاک شو داریم، باید راجع مباهله باشه. مسابقه داریم، باید راجع مباهله باشه. سخنرانی داریم، باید راجع مباهله باشه. سرود داریم، باید راجع مباهله باشه. نمایشگاه داریم، باید راجع مباهله باشه. برای کودکانمون برنامه نقاشی گذاشتیم، باید راجع مباهله باشه. خیلی اساسی مهمه. امیدوارم منظور رو خوب گرفته باشی. پس شما اولین قدمتان در اجرا، در برنامه ریزی، در اجرا اولین قدم برنامه ریزیه. در برنامه ریزی اولین قدم تعیین موضوع است. اول باید موضوع رو مشخص کنیم. جشن امسال، برنامه امسالمون حول و حوش چه موضوعی است؟ اون موضوع رو مشخص کنیم و بعد شروع کنیم راجع بهش برنامه ریزی کردن. موضوع کلی مشخص میشه، بعد تمام ریز برنامه ها یا زیر برنامه ها یا جزئیات برنامه میره حول هوش همون موضوع قرار میگیره. این بسیار نقطه اساسی و اصلی و اولین قدم ماست. پس اولین قدم بارها تاکید کردم چیز تعیین موضوع. ببینید نگران نباشید، شاید شما در قدم اول مطالب بسیاری به ذهنتون بیاد، موضوعات بسیار رو مد نظر داشته باشید. بدانید عرض کردم هیچ وقت موضوع پایان نخواهد یافت، چون قدیر دریاست، چون فضائل مولای قدیر بی انتهاست، کمالاتش پایان ناپذیر است. پس شما تا هر وقت بخوای کار کنی موضوع داری، تا 100 سال دیگه خدا انشاءالله به همه اون عمر بده زمان ظهور ولی عصر رو درک کنیم، طول عمر پیدا کنیم در اون دوران حاکمیت علم و فضیلت، بشینیم سالها برای قدیر خدمت کنیم. این مسیر حتی به اون دنیا هم که وارد بشیم پایانی نداره، خدمتش ادامه داره. پس نگران نشین، موضوع مشخص کنیم، فکر نکنین تمام میشه، پایان ناپذیر است. حالا بیایم ببینیم در موضوع چیا میخوایم کار کنیم. اولا خط مشی خود کلی اونو مشخص کنیم، مطالب با هم دیگه قاطی نکنیم. عرض کردم مولای قدیر امیرالمومنین است، جلسه قبل هم عرض شد. خود قدیر یک فضایی است که یک کمالی است از کمالات امیرالمومنین علیه السلام، یک بخشی است از بزرگی های مولای ما، یک فضایی است به لحاظ زمانی و مکانی که در اون کرامات امیرالمومنین علیه السلام مشخص شده است. پس ما این دوتا رو ابتداءً برای فهم بهتر تفکیک میکنیم. آیا میخواییم برای قدیر کار کنیم؟ خود قدیر موضوعه؟ بله. میخواییم برای قدیر کار کنیم؟ یا میخواییم برین وارد بحث فضائل امیرالمومنین بشیم؟ یا میخواییم بیان برین به مباحث تطبیقی امامت بپردازیم؟ مباحث دفاع از حق امیرالمومنین علیه السلام، مباحث دفاع از امامت شیعه، دفاع از ولایت ائمه علیهم السلام، اینها همه تو قدیر بهارشه، موقعشی که این کار رو انجام بشه. پس ما باید اینو مشخص کنیم. اگه میخواین وارد قدیر بشین، یعنی موضوع کارتون قدیر است، خب دوباره باید موضوع مشخص کنیم. آیا برای قدیر میخوایم چیکار کنیم؟ رو چی قدیر میخوایم کار کنیم؟ ما میتونیم رو بخش‌های مختلف راجع به قدیر کار کنیم. تاریخچه قدیر رو میخوایم کار کنیم؟ مثلا بحث تاریخی که نقشه‌ش هم هست، همه هم دیدین، در کانال خدمتگزاران هم قرار داده شده در سال‌های گذشته. دیدید نقشه حرکت اومده، شما میخواد مستندات رو بحث کنیم، میخوای تاریخچه رو بحث کنیم، هیستوری رو میخواییم بگیم که آیا در قدیر چه اتفاقی از ابتدا تا انتها افتاد. فقط یه روز قدیر نیست که، جریان از حرکت پیامبر از مدینه آغاز میشه تا به سمت مکه و بازگشتشون از مکه تا رسیدنشون به مدینه، اینو بخواییم کار کنیم فقط چند سال کاره، چند سال کار این. فقط خود قدیر تا مدینهش یه موضوعه، خود مدینه تا مکه یه موضوعه، خود مکه تا قدیر یه موضوعه. بخشها رو میتونید جداگانه کنید از هم دیگه، باید روش کار کنید. پس تو مطلب به لحاظ علمی ما باید ریز بشیم، بعد که ریز شدیم ورود پیدا کردیم موضوعه برنامه‌مون رو، عرض کردم هر چی که هست، جشن، سخنرانی، کارگاه اندیشه، نمایشگاه، نمایشگاه تابلوهای مصور، هر برنامه ای رو که داریم باید این مسیر درش طی بشه. موضوع مشخص کنید. راجع به قدیر بیا بریم سراغ مستندات. مستندات دوباره تقسیم کنید. آیا در شیعه، در اهل سنت، در مستشرقین، در آیات قرآن، اینا رو باید برید در بریم واسه روش کار کنید. همه اینها قابل برنامه ریزی است. آیا میخواد یک دریایی است در کنار قدیر به نام خطابه قدیر؟ که این تمام قدیر نیست، قدیر رو خلاصه نکنین تو خطابه ها. خود اقیانوس قدیر در کنارش یک دریایی داره به نام خطابه قدیر، در درون خودش میتونیم بگیم یک دریایی داره به نام خطابه قدیر. خطابه قدیر هم یک دریاست، اما تمام قدیر انحصار در خطابه نداره. راجع خطابه اگه بخوایم کار کنیم باز میتونید وارد مباحث مختلف بشید. مستندات خطابه، اسناد خطابه رو بیاریم بیرون روش کار کنید. مناظراتی که پیرامون خطابه در تاریخ صورت گرفته میتونید بیاد بیرون روش کار کنید. به متن خطابه میتونید بپردازید. راجع متن خطابه میتونید برنامه ریزی کنید، معرفی کنید، مسابقه کتاب بذارید، مسابقه حفظ بذارید، مسابقه مفهومه بذارید. اینا خیلی کارا میتونید روش بکنید. اون وقت تو موضوع خطابه که وارد بشید خودش هزار تا بحث علمی داره. اینها رو بهترش رو در سایت خطابه قدیر مربوط به حاج آقای حسینی خطابه قدیر میتونید، خطابه قدیر و فدک عضو میخوام، میتونید دنبال کنید. اما ما همینجا به تناسب بحثمون اشاره میکنیم که در بحث خطابه، اصول امامت در خطابه، نصوص امامت ائمه در خطابه، امام مهدی علیه السلام در خطابه، ائمه اطهار علیهم السلام در خطابه، آیات قرآن در خطابه. میدونید چند تا آیه قرآن پیامبر تو خطابه گفتن؟ نمیتونید بیارید بحث کنید روش. خود آیه ولایت یکی از جاهایی که بسیار زیبا طرح شده، حتی شبهش به زبان پیامبر پاسخ داده شده. یکی از اساسی ترین شبهاتی که به آیه ولایت و جریان خاتم بخشی وارد می شود، همونجا تو قدیر پیامبر اون رو پاسخ دادن. پس آیات قرآن در قدیر، این آیات یکی یکی بیاد بیرون روش میشه کار بشه، خودش میتونه یه موضوع قرار بگیره. فضائل امیرالمومنین در خطابه، الله اکبر، ببین چه خبره. بخوان وارد این بشین، برتری اهل بیت در خطابه، اینم موضوعی است که بهش مفصلا پرداخته شده. وظایف ما در مقابل قدیر و خطابه قدیر، تو خود خطابه روش کار شده، روش اشاره شده است. پس اینها قابل بررسی است در مورد خطابه. پس عرض ما در این بخش خلاصه کنیم. گفتیم قدیر رو از موضوع فضائل امیرالمومنین جدا کنیم، تفکیک کنیم تا بتونیم دقیق برنامه ریزی کنیم. حالا اگه میخوام راجع به قدیر کار کنیم، باز باید تفکیک هایی صورت بگیره. مستندات قدیر، تاریخچه قدیر، خطابه قدیر، ما به سه بخش تقسیمش کردیم. شما میتونید خیلی بیشتر تقسیم بندی کنید روش. خود خطابه رو باز به بخش های مختلف، کارهای و موضوعاتی رو که میشه روش برنامه ریزی کرد بهش پرداختیم و اشاراتی داشتیم. شماها با ایده خودتون، با برنامه ریزی خودتون در اتاق فکر که خودتون واسه برنامه هاتون دارین، میتونید خیلی بهتر از اینها برنامه ریزی کنید. ما فقط میخوایم منظور رو برسونیم. الان هدفمون ارائه برنامه نیست. نمیخوام مثلا یه لیستی از برنامه ها به شما بدیم که شما بیاید بینش انتخاب کنید. نه، میخوام شما بیاید توی این وادی که خودتون بشید یک طراح، ایده پرداز و برنامه ریز برای قدیر. پس این قدیر. اما بخش دوم خود امیرالمؤمنین علیه السلام است. اگه بخوایم وارد موضوع امیرالمومنین بشیم، یعنی میخوایم موضوع برنامهمون، جشنمون، کارگاهمون، نمایشگاهمون، هرچی اونو بزنیم امیرالمومنین. الله اکبر از کارهای و مطالبی که راجع امیرالمومنین علیه السلام است که هر کدامش میتونه موضوع یک سال یا حتی چندین سال برنامه ما باشه. خیلی زیباست. اساسی ترین بحثی که به نظر من میشه مطرح کرد، مخصوصا در جمع جوانان و دانشجویان، اون هم تو دنیای امروزه، بحث امیر زیبا و دقیق علم امیرالمؤمنین و برتری علمی امیرالمؤمنین بر تمامی خلائق به جز پیامبر اکرم است. بسیار اساسی است. من چند وقت پیش در یک فضایی یکی از همکارانم یک کنفرانس علمی داشت در جمعی که تقریبا بگم همگی غیر مذهبی یا بعضا ضد مذهبی. اصلا موضوع کنفرانس یک موضوع علمی پزشکی بود، حاضران تماما اساتید دانشگاه و پزشکان و رزیدنت ها بودند. در یکی که چه ارز کنم شاید تو رنکینگ دانشگاه اول پزشکی ایران، در یکی از بهترین بیمارستان های آموزشی ایران این کنفرانس صورت گرفت. فردا صبح کنفرانس بود، شبش اون دوست قدیمی و همکار من با من تماس گرفت، گفت مسئول سمینار به من گفته شما تو کنفرانست 2 دقیقه فرصت داری اول کنفرانس. گفت مسئول سمینار یک آدم متدین است، خیلی علاقه‌منده، دبیر علمی، ضمن اینکه جایگاه علمی داره، انسان متدگه نیست. گوهن به من گفته 2 دقیقه فرصت داری که یک آیه قرآن اول کنفرانس بخونی و اگه خواستی ترجمهش هم بگی یا صحبت کنی، نهایت بشه 3 دقیقه و بعد باید بپردازی به مطلبه. این هم دیده بود که تو بین تمام این افرادی که باید در جلسات این سمینار کنفرانس رای می دادن من بودم که تونست بود این حرف رو به من بزنه. به من تماس گرفت، گفت به نظر تو چه آیه ای رو بخونم؟ با توجه به اون فضایی که می شناسی و حاضرینی که هستن، گفتم یک آیه بهت میگم بخوان، از همونجا ورود پیدا کن. قولت میدم اگه تمام کنفرانست رو به این آیه اختصاص بدی، مطلب خودت هم نگی، همه واسط کف بزنن. گفت ای چی از گفتم تو جمع دانشمندایی، اینا نخبگان علمی این مملکت هست، معلومه بهترین چیزی که میتونی بگی راجع به علمه. گفت آره فکرشو نکردم چی بگم، کدوم آیه رو بگم. گفتم این آیه رو بگو، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن ما میگوید دانایان با نادانان برابر نیستند، عالم با جاهل برابر نیست، اهل علم بر لشکریان جهل برتری دارن. قرآن ما، مکتب ما، اهل بیت ما به علم فضیلت داده است. برای دانشمند جایگاه قائل شده است. و زمانی که میخواهد برای پیامبرش که شخصیت اول این دین است جای نشینی مشخص کند، عالمترین فرد را انتخاب کرده است و به تمام جهانیان با افتخار با سربلندی میگوییم ای جهانیان، نه ای مسلمانان، ای جهانیان، ای بشریت، ما شیعه تنها کسی هستیم که مولایمان را افتخار می کنیم به افتخاری علمی. مولای ما تنها کسی است که تاریخ را به صدا درآورد، در تاریخ ندا در داد سلونی قبل ان تفقدونی. او تنها کسی است که ادعا کرد بیایید هر چه می خواهید از من بپرسید. او تنها کسی است که عالم و دانشمند بود، به علمش فضیلت یافت، به داناییش برتری یافت. برتری علمی امیرالمؤمنین یکی از اساسی ترین برتری های ایشان است. او در تمام کمالات بشری، در تمام فضائل انسانی، بر تمامی مخلوقات الا معلمش رسول خدا برتر است. اما آنچه را میشه روش دست گذاشت و مقام امیرالمؤمنین را مبرهن کرد، مشخص کرد، ای خدمتگزاران قدیر بدانید او مقام علمی امیرالمؤمنین است. بیان برین رو علم امیرالمؤمنین بحث کنیم، بگید ما پیرو علمیم، ما به دنبال دانشیم و از دانشمند پیروی می کنیم. او در طول 2 دقیقه آنچه را با هم چند دقیقه تلفنی صحبت کرده بودیم شروع کرده بود. البته کلیدش هم دادم دستش، گفتم سر 2 دقیقه میگی ببخشید وقت من پایان پذیرفته، با اجازتون وارد مبحث اصلی سمینار بشم. فقط خواستم یه اشاره کنم. سر 2 دقیقه تمام کرده بود. دبیر علمی کنفرانس سمینار گفت شما 3 دقیقه دیگه ادامه بدید، یه توضیح دیگه بدید. جالب بود، 3 دقیقه دیگه ادامه داده بود، گفت بود ببخشید وقت من تمام شد، گفت بود ادامه بدید. به همین نام و نشان 20 دقیقه از سمینار، از عذر میخوام، کنفرانس نیم ساعتیش رو در او سمینار راجع به برتری علمی امیرالمؤمنین و ظلمی که بر تاریخ بشریت شد با خانه نشینی علم ادامه داده بود، با تشویق ممتد حاضرین روبرو شده بود و دبیر علمی سمینار که خودش معلم قرآن بود، عرض کردم انسان متدینی بود و از شخصیت‌های قرآنی جامعه ماست، پس از سمینار میگه آمد به طرف من با چشمانی اشکالود، مرا در بغل گرفت، گفت من بسیاری از قرآن رو حفظم اما انگار این آیه رو تا کنون در قرآن نشنیده بودم نخوانده بودم. چقدر زیبا گفتی، ما رو روشن کردی، عجب آیه ای. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای سیاهان تاریخ، به تاریخ بشریت چه ظلمی کردید؟ جاهل را به جای عالم نشاندید، نه جهل را به جای علم نشاندید، این خیلی بدتره. این جهل و سیاهی را به جای محض علم و دانش و نور نشاندید. هر کسی با هر ایده ای از هر مکتبی ورود پیدا کند بفهمه به امیر جایگاه علمی امیرالمؤمنین رو، ای خدمتگزاران قدیر، بدانید غیر ممکن جذب امیرالمومنین نشه،
غیر ممکن. این شخصیت شخصیتی است ستودنی. علم فضیلته و فضیلتی است دوست داشتنی. هر انسانی او رو می ستاید، دشمنانش او رو ستودند. ببینید، فکر کنید، آیا ما در طول تاریخ انسانی تباهتر، جاهلتر، سیاهتر، نمیدونم چجوری واسهتون بگم، بی کمالتر از اون دومی ها داشتیم؟ از اول خلقت بگیرید بیاریم تا قیامت بگم نداشتیم، نداریم، نخواهیم داشت. وقتی او علی و علم علی را می ستاید و ستایش می کند، بدانیم چه خبره. مطمئن باشید، یقین کنید که هر انسانی با هر ایده ای را میشه به علی جذب کرد. این هنر ماست، این توان ماست. ما باید تمام هنرمان، تمام تخصصمون، تمام مهارتمون، آنچه از علم روز بلدیم رو به کار بگیریم، علی امیرالمؤمنین را معرفی کنیم، زیبا معرفی کنیم. او زیباست. اگر دیدیم جایی نقص بود، برنامه اون نقص داره، برنامه اون ایراد داره، بریم درستش کنیم. اگه هیچ فضیلتی رو نتونید معرفی کنید، اگه در آیه ولایت شبهه وارد بشه، اگه در آیه تطهیر شبهه وارد بشه، اگه راجع آیه اکمال و خطبه قدیر بخواهیم اثبات سندی کنیم، اگه هر کدام رو که بخواهیم دست بزنیم با یک معضلات و مشکلاتی روبرو هستیم، برتری علمی امیرالمؤمنین بی محابا به قطع یقین مورد پذیرش دوست و دشمن است. هزاران سخن از معاویه ملعون، از سایر ملعونین دشمنان امیرالمؤمنین در برتری علمی امیرالمؤمنین میابید. ما سال گذشته یک کاری رو کردیم در تلگرام، شاید هنوز موجود باشه و دوستان خدمتگزاران میتونن اون رو در اختیار همه قرار بدن و در یک نمایشگاهی ازش استفاده کردیم. جملات دانشمندان بزرگ تاریخ درباره برتری امیرالمؤمنین رو آوردیم و هیچ کدام و اکثریت هم مسلمان نبودن. بله، فکر کنم همه مسلمان نبودن. غیر مسلمان این داجه و همین مومنی و برتری علمی چی گفتن؟ تاریخ سر خضوع فرود آورده در مقابل این فرد، در مقابل علم و کمالش. پس از کنار چرا ما میگذاریم؟ برتری علمی همین مومنی معرفی کنیم، از کنار این موضوع نباید بگذاریم، راحت بگذاریم. این همه رو جذب میکنه. بیدین بادین، متدین غیر متدین، شیعه سنی، مسلمان غیر مسلمان، همه رو جذب میکنه، همه رو خاضع میکنه. امیرالمؤمنین رو به بهترین چهره ممکن به تاریخ معرفی میکنید. روی برتری علمی امیرالمؤمنین وقت بذارین، کار کنین، موضوع قرار بدین. سال ها موضوعتون باشه که هم نمیارید. اما در فضائل خیلی مباحث دیگری نیز هست، از جمله اونها عرض کردم اساس رو ما میگذاریم بحث برتری علمی. بحث اولین ایمان آورنده است. اولین ایمان آورنده فضیلتی است که شما میتونید روش یه کارگاه برگزار کنید، نمایشگاه برگزار کنید، موضوع جشنتون باشه، بسیار مهمه، از کنارش نمیتونیم بگذاریم. من فرصت نیست راجع به تک تک اینا بخوام صحبت کنم، همین الانم هم خیلی وقتمون گذشته. اولین ایمان آورنده فضیلتی است که نمیشه از کنارش گذشت. پیامبر ما روش بسیار تاکید داشتن. بحث اولین ایمان تو خطبه قدیر هم میفرمان اول من آمن بی، بسیار اساسی است. عالم به علوم قرآن، خود قرآن رو میتونید راجعش صحبت کنید، علوم قرآن، عظمت قرآن، بعد عالم به علوم قرآن که پیامبر هم در خطبه قدیر بهش اشاره میکنه. ابلاغ وحی توسط امیرالمومنین، حدیث منزلت، حدیث طیر مشوی، اینا دیگه دارم لیستوار فقط میخوام بگم برم. حدیث یوم الدار، حدیث خاتم بخشی و آیه ولایت، آیه اکمال که امام رضا علیه السلام بسیار زیبا به آیه اکمال استدلال میکنن. ما میتونیم اینا رو جمع آوری کنیم ارائه بدیم. آیه ابلاغ، آیه علم الکتاب، آیه شاهد نبوت، آیه اولو الامر، آیه مباهله. آیه مباهله فضیلتیست بسیار عظیم. از کنار مباهله نگذارید، میتونید موضوع رو بگذارید مباهله. مباهله گم نشه در میان فضایل. همین جمله رو عرض کنم، فخر رازی که جز متعصب ترین مفسرینه به فرموده بعض از علمای ما ناسبیست، در تفسیر کبیرش وقتی به این آیه میرسد میگوید اگر شیعیان بخواهند به آیه مباهله استدلال کنند بر برتری امیرالمؤمنین بر تمامی انبیا و اوصیا میتوانند. الله اکبر، این چیا در دست ماست خوابیم؟ اینا رو باید بکشیم بیرون. آیه هدایت و بخوایم بگیم فضائل امیرالمؤمنین در قرآن که میشه ختم قرآن، اما به هر حال در قرآن امیرالمؤمنین علیه السلام فضیلت بسیار داره. اما موضوعات روز اینو باید با توجه به فضاتون شما مشخص کنید. موضوعات روز شاید بعضی جاها از این مباحث اعتقادی، تاریخی، تفسیری، قرآنی که ما گفتیم شاید جاذب‌تر باشه، مثل برتری علمی که عرض کردم، قدرت امیرالمؤمنین علیه السلام، مدیریت و تدبیر امیرالمؤمنین علیه السلام. اینا عجیبه، اینا هر کدام میتوانه موضوع باشه. شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگر فضائل اخلاقیشون مثل سخاوتشون، سخاوت امیرالمؤمنین، دستگیری ایتام توسط امیرالمؤمنین، اینها چیزهاییست که جامعه رو میکشه به سمت خودش. امین و مشاور بودن امیرالمؤمنین حتی برای دشمنانش، فهمیدین؟ خوش فکری امیرالمؤمنین، چقدر ایشون خوش ایده بوده، چقدر خوش فکر بوده، چقدر مسائل رو زیبا بررسی میکرده. سه چهار تا از اینا بیاریم، معماهای ریاضی که امیرالمؤمنین داره، اینا برای دانشجوها عالیه، عالی. جریان اون شطورا و خدمتتون که عرض کنم سهم هر کدام از ارث و اینا، که این معمای ریاضی امیرالمؤمنین چقدر زیبا حل کردن، اشاره کردم و گذاشتم، همه شما هم میدانید. پس ماحصل کلام ما در طی دو جلسه، جلسه اول الزامات، جلسه دوم اولین قدم در اجرا که برنامه ریزی باشه. امشب ما فقط راجع برنامه ریزی صحبت کردیم و اینکه دست شما برای برنامه ریزی چقدر باز است، چقدر پشت دستتون خدمتتون که عرض کنم موضوع دارید برنامه میتونی بریزی، این یه هنر خودتونه، بشینید ایده پردازی کنید، از امیرالمومنین کمک بخواهید، با وضو برید تو برنامه ریزی، یه زیارت امین الله بخونید، نمیتونید یه از سلام علیکم امیرالمومنین بگید، شروع کنید تر برنامه، ببینید چه خبر میشه، چقدر برنامه هاتون زیبا میشه، چقدر از هنر استفاده میکنید، چقدر جذابیت به کار خواهد آمد و انشاءالله بتوانیم گوشه ای از عظمت ها و بزرگی ها و فضائل و کمالات مولامون رو معرفی کنیم که ابن ابی الحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه از قول استادش میگه که فضائل امیر علی امیر المؤمنین هم در میان دشمنانش مظلوم است و هم در میان دوستانش، دوستانش فضائل او را از ترس و حیا منتشر نکردند و دشمنانش از حسادت و عداوت. ما باید تلاش کنیم، سربلند باشیم، یک شیپوری بسازیم از رگهای بدنمون، سلول سلول بدن ما، تمام موگرهی هامونو به هم وصل کنیم، یک شیپوری بسازیم، در بلندای آسمان ها و عالم صدا در دهیم، شهادت دهیم، اشهد ان مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق امیر المؤمنین علی ولی الله. این ندا رو ما باید به گوش عالمیان برسانیم، تلاش کنیم در این زمینه تا اینکه بتوانیم بخشی از زندگیمون رو، حیاتمون رو، توانایی هامون رو که همه رو فرزندش ولی احس به ما عنایت کرده در راه مولامون امیرالمؤمنین و رضایت فرزندش مهدی استفاده کنیم. اینها نمونه هایی بود از موضوعاتی که امکان انتخاب برای برنامه های بزرگ داشته قدیر رو دارن. قطعا خود شماها موضوعات و برنامه های بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تری دارید، تجارب خودتون رو در میون بگذارید و بقیه رو هم در این مسیر یاری کنید. خدایا به دست پرتوان امام عصر ما رو یاری کن، این ذهن ضعیف، این فکر ناتوان، این قلب پژمرده ما رو به یاری ولی از شاداب، فرش، خوشبگ، خوشذهن برای امیرالمومنین قرار بده، بتوانیم برنامه های مورد پسند امام عصر علیه السلام برنامه ریزی و اجرا کنیم. پروردگارا ناامید نیستیم که این قدیر رو هم در خدمت مولانا ولی سلام الله علیه باشیم. خدایا خدمتگزاری ما رو در قدیر در زمان ظهور امام عصر علیه السلام قرار بده، لبخند رضایت رو از تلاش های ما بر لبان مبارکش بنشان، خلوص نیت، تقوای در کار و برنامه و مدیریت به همه ما عنایت بفرما. اساتید ما علمای بزرگ شیعه از صدر تاریخ تا کنون رو غریق رحمتت بگردان. دو جلسه گفتگوی ما به پایان رسید، انشاءالله که مرضی رضای امیر المؤمنین علیه السلام و مورد قبول خدمتگزاران عزیز واقع شده باشد. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.